آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 29 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 19 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 18 اپریل سال 2025 میلادی است. هزار و 181 سال پیش بنا به روایات متواتر تاریخی در روز 19 شوال سال 265 هجری قمری یعقوب لیث صفاری بنیانگذار سلسله صفاریان در ایران در جندی شاپور از شهرهای ایران قدیم درگذشت. خصلت‌های جوانمردانه یعقوب لیث باعث جذب مردم به سوی وی شد و مدتی بعد مردم سیستان در جنوب شرقی ایران او را به امیری برگزیدند. یعقوب لیث پس از چندی قدرت یافت و با کمک هوادارانش چندین شهر ایران را تصرف کرد و دولتی منسجم و یک پارچه در ناحیه سیستان ایجاد کرد. یعقوب لیث در سال 261 هجری قمری با سپاهی عظیم عازم فتح بغداد پایتخت حاکمان عباسی شد، ولی از قوای عباسی شکست خورد و عقب نشینی کرد. بعد از این شکست یعقوب لیث در حال تجویز قوا برای حمله دیگر به بغداد بود که بیمار شد و پس از چندی درگذشت. هشتاد و پنج سال پیش در روز 29 فروردین 1318 هجری خورشیدی حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد مقدس متولد شد. آیت الله سید علی خامنه ای فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه ای و دومین پسر خانواده هستند. زندگی سید جواد خامنه ای مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی بسیار ساده بود. آیت الله خامنه ای که از 18 سالگی در مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظمی میلانی شروع کرده بودند، در سال 1336 به قصد زیارت عتبات عالیات عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت در درس‌های خارج مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی، سید یحیی یزدی و میرزا حسن بجنوردی اوضاع درس و تدریس و تحقیق آن حوزه علمیه را پسندیدند و پدر گرامیشان را از قصد خود مبنی بر حضور در نجف آگاه کردند، ولی پدر موافقت نکرد، لذا پس از مدتی ایشان به مشهد بازگشتند. آیت الله خامنه ای از سال 1337 تا 1343 در حوزه علمیه قم به تحصیلات عالی در فقه و اصول و فلسفه مشغول شدند و از محضر بزرگانی چون مرحوم آیت الله عظمی بروجردی، امام خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی استفاده کردند. آیت الله خامنه ای به گفته خیش از شاگردان فقهی، اصولی، سیاسی و انقلابی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستند. اما نخستین جرقه های سیاسی و مبارزاتی و دشمنی با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام، شهید سید مجتبی نواب صفوی در ذهن ایشان زده است. هنگامی که نواب صفوی با عده‌ای از فدائیان اسلام در سال 1331 برابر با 1952 میلادی به مشهد رفته، در مدرسه سلیمان خان سخنرانی پرهیجان و بیدار کننده‌ای در موضوع احیای اسلام و حاکمیت احکام الهی و فریب و نیرنگ شاه و انگلیس و دروغگویی آنان به ملت ایران ایراد کردند. آیت الله خامنه‌ای آن روز از طلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند و به شدت تحت تأثیر سخنان آتشین نواب واقع شدند. ایشان میگویند همان وقت جرقه های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله نواب صفوی در من به وجود آمد و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد. پس از انقلاب ایشان عضوی از اعضای شورای انقلاب شدند. پس از آن یک دوره نماینده مردم تهران و دو دوره ریاست جمهوری ایران شدند. با رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در سال 1368 برابر با 1989 میلادی مجلس خبرگان ایشان را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند. و 46 سال پیش در روز 29 فروردین سال 1358 هجری خورشیدی، ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیعت با حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر وفاداری خیش به انقلاب اسلامی، رژه کم سابقه و شورانگیزی را در نقاط مختلف ایران برگزار کرد. در جریان این رژه که با استقبال فراوان مردم مسلمان ایران روبرو شد، مردم و ارتش یگانگی و اتحاد خود را در راه حفظ اسلام، انقلاب و میهن اسلامی به نمایش گذاشتند. به همین منظور در جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز ارتش نامگذاری شده است و همه ساله به این مناسبت مراسم ویژه‌ای برگزار می شود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 29 فروردین سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 18 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هستی نبود صدای کس غیر خدا، او هستی محض و ماسوا هست نما. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی سه نویسنده شهیر کشور تاجیکستان. با ما همراه باشید. مهمان بختی، نویسنده، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس، در سال 1940 در ناحیه قرم در کشور تاجیکستان متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته های تاریخ و ادبیات از دانشگاه های دوشنبه و فارغ التحصیل دانشکده ادبی گورکی مسکو در سال 1975 است و فعالیت هنری خود را با حضور در برنامه‌های ادبی تلویزیون تاجیکستان آغاز کرده است. بختی مدیریت بخش ادبی تئاتر لاهوتی، ریاست کانون نویسندگان تاجیکستان و نمایندگی مردم در پارلمان این کشور را نیز در سابقه خود دارد. اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در واقع مهمترین کانون ادیبان این کشور است که به سال 1934 تأسیس شد. این تشکل ادبی در شمار معتبرترین و قدیمیترین مؤسسه های فرهنگی کشور تاجیکستان است. سروده های مهمان بختی از سال 1960 در روزنامه ها و مجله های مختلف تاجیکستان به چاپ رسیده است. وی برای کودکان نیز شعر و داستان نوشته است. شماری از نمایشنامه های رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در تئاترهای دوشنبه و دیگر شهرها به روی صحنه رفته و برخی از آثارش نیز به زبانهای گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه و انتشار یافته است. آثار درام او تا کنون برنده جوایز ادبی زیادی همچون جایزه کانون نویسندگان وزارت فرهنگ شوروی، جایزه کمسومول و جایزه رودکی کشور تاجیکستان شده است و نمایشنامه های برگرفته از آنها تا کنون در بسیاری از تئاترهای کشورهای آسیای میانه به روی صحنه رفته است. کتاب خوبان یکی از آثار مهمان بختی است. این کتاب که مجموعه ای از 6 داستان کوتاه با عناوین پیرمرد، خوبان، 3 ساعت مرگبار، شاه اسماعیل سامانی، زخم زبان و نفس راحت و سه نمایشنامه فردوسی، راهزن و کوزه‌گر و پری دوشنبه است. این کتاب در سال 1982 برنده جایزه استروفسکی شوروی شده است. در قسمتی از داستان خوبان که نام این کتاب هم برگرفته از آن است می‌خوانیم: خوبان گرد و خاکی را که روی لباسهایش نشسته بود تکان داد، دست و صورتش را در آب رودخانه شست و دستی به موهای به هم ریختهش کشید و آنها را مرتب کرد. بعد روسریش را به سرش بست و روی کنده درختی نشست که در کنار دیوار و روبروی جاده اصلی بود. او هنوز به خودش نیامده بود که سه مرد سوار بر اسب در جاده پیدا شدند. دیگر از نویسندگان برجسته تاجیکستان تیمور ذوالفقاروف است که در 17 اوت 1936 در دوشنبه دیده به جهان گشود. وی یک شاعر، رمان نویس و نمایشنامه نویس تاجیک تبار اهل روسیه است. پدر او تاجیک و زمانی از مقامات بخارا بود. مادر او روس و پروفسور زبانشناسی بود. ذوالفقاروف نخست به دانشکده واژه‌شناسی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ راه یافت و سپس به دانشکده ادبیات گورکی رفت و در سال 1961 از این دانشکده دانش آموخته شد. وی در مسکو زندگی و فعالیت می کند. در سال 2009 آثار تیمور ذوالفقاروف توسط انتشارات خودوجستونیو لیتراتورا در 7 جلد منتشر شد. در سال 2010 اثر ادبی او به نام ایستاده و گریان در میان آب‌های روان از سوی این انتشاراتی برای دریافت جایزه نوبل در بخش ادبیات نامزد شد. ساتم اولوغزاده زاده 1911 و در گذشته 1997 یکی از بزرگترین نویسندگان کشور تاجیکستان بود. او در سال 1911 در قشلاق بفرزیک در ازبکستان کنونی زاده شد. وی آموزش آغازین خود را در مکتب اینترنات چست آغاز کرد و تا سال 1929 در دانشگاه معارف تاجیک در تاشکند به تحصیل اشتغال داشت. از مهمترین آثار او پیش از جنگ جهانی دوم میتوان نمایشنامه شادمان و کلتداران سرخ را نام برد. سرودن اشعار اپرای رودکی نیز از دیگر کارهای اوست. تاریخ درام نویسی در تاجیکستان با نام ساته ملقزاده، غنی عبدالله، شمسی قیام، فیض الله انصاری و دیگر نویسندگان شناخته شده آغاز شد و تا به دهه 1980 میلادی پیوسته رشد کرده است. کتاب شب گرفتن ماه نوشته ساتم الوغزاده که داستان زندگی فردوسی و ویژه نوجوانان است در سال 1375 خورشیدی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن‌های قرن‌های گذشته است. رنه دکارت. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثاری ورارود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام همراهان گرامی، برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به برداشت و واکنش های مخاطبان و فعالان شبکه های اجتماعی در باره پخش سلسله فیلم یا سریال پایتخت هفت که در این فصل هنرمندان تاجیک مهمان این فیلم ایرانی هستند. قربان صابر در نقش شمشیر پدری دولت.
شمشیر خان آخرتم من سلامت باشی.
خوشحالم که شما را از نزدیک میبینم.
آخرتم
جناب محمود
سلامت باشی.
ماه پیکر یارو در نقش لطافت مادری دولت.
خانم مرتفق خوبین؟
لطافت.
لطافت خانم ببخشید.
تخمینه رجب و در نقش چمن خواهری دولت.
چمن جان عزیزم خوبی؟
ممنون سلامت باشی.
خوش تشریف آوردی.
و منوچهر حبیبوف در نقش دولت پسری این خانواده و دامادی نقی معمولی.
داماد چطوری؟ فدات بشم.
سلام.
حالت خوبه؟
پدر.
خوبی؟
خوبه.
سلامت باشی.
در این فیلم نقش اجرا کردند.
غریبی ساخت مرا دلگیر و داره
دیار نارنجی جنام گلجان نارنجی جنام
فلک برگردنم زنجیر و داره
دیار نارنجی جنام.
سریال پایتخت که سبک طنز و کمدی دارد خیلی سریال معروف در ایران است و بسیاری ها آن را تماشا میکنند. این فیلم در ایامی نوروز هر سال از شبکه اولی تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران و سپس تکرار آن در شبکه‌های دیگر پخش می شود. اما به اعتراف کاربران و فعالان شبکه‌های اجتماعی پایتخت هفت با شرکت هنرمندان تاجیک خیلی جذاب و دیدنی شده است و مورد استقبال تماشابینان در تاجیکستان و ایران قرار گرفته است.
سریال پایتخت، سریال محبوب ایرانی که توی نوروز هر سال پخش میشه و امسال یه سورپرایز ویژه داشت.
واقعا سورپرایز بود و خیلی لذت بخش بود.
خیلی جالب بود که چند تا
عزیزان
اومدن، بازیگر عزیز تاجیکستانی وارد شدن و اصلا موضوع کل موضوع هست.
بله بله.
از ابتدا و خیلی نکات جالب، طنز و قشنگی داره.
آی رفیق از من جدا شد یا رب بعد یاره حالینی.
ابتدا با واکنش های دو نفر از هنرمندان تاجیکی شرکت کننده در سریال پایتخت هفت و دیگر مخاطبان در باره این فیلم میپردازیم.
لیکن تو تاجیکستان این ماشین خیلی سخت است. هر وقت شما تشریف آوردن خواهید من و نیکوجان برایتان هواپیما خوب آماده میکنم.
منوچهر حبیبوف در نقش دولت داماد نقی معمولی در سریال پایتخت هفت در مورد حضورش در این فیلم و استقبال مخاطبان تاجیک و ایرانی از این فیلم در صحبت با رادیوی تاجیکی صدای خراسان چنین اظهار نظر کرد.
اولا من شکر از خداوند میکنم در این فیلم خیلی آوازه‌دار، فیلم خیلی مشهوری ایران زمین سریال پایتخت نقش بازی کردن. این برای هر یک هنرمند چی از تاجیکستان چی از ایران افتخار است و این باعث افتخار است که بنده در چنین سلسله فیلم نامدار ایران به حیث یکی از دامادهای تاج نقی که مشهورترین هنرمند امروزها در ایران بزرگ است نقش آفری کردن. این باعث خرسندی است، باعث افتخار است و شکر خدا که خداوند نصیب گردان ما در چنین فیلم بزرگ نقش آفری کردیم. و راستی لحظه که فیلم پخش شدنش آغاز شد ما این فیلم رو در سایتی یعنی که در فیسبوک خود همون سلکه میگیم نمونهش رو گذاشتیم و چندین برادرها از ما پرسان شدن که ما در یوتیوب جستجو میکنیم فیلم رو نمییابیم، چگونه بنویسیم، چگونه پیدا کنیم، چگونه این به ما دسترس شود تا که فیلمی خیلی مشهوری ایران زمین که تاجیک ها رفتن در ایران نقش آفری کردن بازی کنیم. و من همون سلکه میگیم یعنی که نمونهش رو به دوستانم فرستادم و چندین دوستانم تماشا کردن، باور کنید خیلی لذت بردن، خیلی حلاوت کردن و چندین لحظه بود که در کوچه ها با من میگن که اوه بچه این چه شد شما با فیلم ایران رفتید نقش آفری کردید، چقدر فیلم شیرین، چقدر فیلم هم کمدی دارد هم خنده دارد هم گریه دارد. من هم در سوالشون چنین پاسخ میدادم که به من خداوند لایق گرداند، خداوند مرا به اون فیلم بزرگ خودش برد تا که من نقش ببازم. باور کنید فیلم فیلمی عالی است، لحظه های جالب خیلی زیاد دارد. مثلا از اون لحظه که فیلم شروع می شود. ما بعد استقبال در درون افتابوس می شینیم. آقای نقی می گوید که دولت نمی ره تمام کنی. می گویم چی؟ توالت نمی ره. می گویم برای چی؟ می گویم اون ماشین توالت رو از راه دور اومدید. حمام کنید، آبازی کنید، لباس عوض کنید. یا اینکه سینی پدرم می گویند که آقای شمشیر شما می نوشید؟ می گوید نه، ما مسلمان هستیم، ما نمی نوشیم. میگه نه، منظورم آب نمی نوشید. میگه نه، آب می نوشم. ما خیالم اون که شما نوشیدنی میگید. و همین خاطر بسیار لحظه های جالب و لحظه های خاطر ما بود در این فیلم.
چگونه ای که مردم ایران این فیلم را دوست ندارن، مردم تاجیک نه، واکه از اون لحظه که تاجیک ها در این فیلم نقش بازی کردن، توجه تاجیک ها به این فیلم شد. اگه نمیدونم تا چی اندازه این توجهشان زیاد میشد. من چند سریعش را تماشا کردم، باور کن لذت. فیلم خیلی فیلمی عالی است، خیلی خوب بازی میکنند. لحظه هایی دارد که آدم باید بخندد، باید بگیرید.
تهمینه رجب و هنرمند سینمای تاجیکستان در نقش چمن و خواهری داماد در فیلم پایتختی هفت، تأثیرات خود را پس از پخش این فیلم با قدردانی از آقای سیروس مقدم و خانم الهام غفوری بیان کرد و از استقبال فراوان مخاطبان در ایران و تاجیکستان اظهار خوشحالی کرد و گفت:
سلام به همگی، آقای سیروس مقدم، خانم الهام غفوری، برای شما سلام گرم از صمیم قلب روان میکنم و خدا را شکر میگم که بعد از برآمدن این سریال اینقدر مردم ایران زیاد برای ما مهر کرد و البته که به شما سپاس بسیار، شکرانه خدا که خداوند ما را راست آورد و ما قدم گذاشتیم و از این سریال ما هم خوشبختانه یک معرفی، یک جای خود را در دل مردم ایران و البته که باز هم در دل مردم تاجیکستان باز جای گرفتیم. اینقدر می نویسند، چون استاد قربانی صابر گفتند برای منم اینقدر می نویسند مردم ایران، از کجا از کیم کدام کنارها می نویسند که اینقدر بازیتان عالی و می نویسند که اینقدر لهجتان شیرین. با همین خاطر بار دیگر سپاس، همه شما را دوست می دارم، خداوند نگهبانتان باشد، با امید دیدار، تشکر.
آرتقی قادر، هنرمند شایسته و مردمی سینما و تئاتر جمهوری تاجیکستان، نیز با استقبال از همکاری سینمایی هنرمندان تاجیک و ایرانی در سریال پایتختی هفت و دیگر فیلم ها، چنین ابتکارات را باعث تقویت همکاری فرهنگی و سینمایی ایران و تاجیکستان و باعث تحکیم پیوند دوستی میان مردمان فارسی زبان دانست و از ادامه چنین همکاری ها استقبال کرد. او با بیان اینکه فیلم پایتخت را دخترش و دامادش و نبیره هایش تماشا میکردند و خیلی مورد پسندی آنان است، از جمله اظهار داشت:
اسفندیار جان، چون من پیام به خودت پخش میکردم، دامادم دخترم با احساس آمدن، گفتند ما این فیلم پایتخت کاملا دیدیم، همه قسمت هاش را دیدیم و بسیار یک فیلم دوست داشتنی و حتی نبیره هم نبه های همین خردسال هم حالا که گب نمی زدن در وقت موسیقی این فیلم شروع می شده است و احساس می آمدند و می رقصیدند و اشاره می کردند که فیلم شروع شد و اینا دست جمعانه خانوادگی تماشا کردند، بسیار بهره ها برداشتند و از آن نقاط بسیار مهم و واقعا از زندگی و از روزگار مردم خیلی خوب و زیبا نوار بردار شدن این فیلم حرف زدند. خلاصه در مورد این فیلم حرفای گفتنی خیلی زیاد است.
علی، کاربر ایرانی، در واکنش به بازی هنرمندان تاجیک در فیلم پایتخت هفت نوشته است: بسیار فوق‌العاده است، تاجیکی چی لهجه شیرین است، مثل گپم نگفته ماند یا سبزک لبی جوی. هستی، کاربر دیگر، نوشته است: بازیگرای تاجیکی مخصوصا آقای شمشیر چقدر عالی هستند، لهجه هاشون هم با مزه است. در ادامه
واکنش و استقبال چندی از فعالان فضای مجازی ایران را در باره پایتختی هفت و به خصوص استقبال از شرکت مهمانان تاجیک در آن میشنوید.
این قربان صابرم بازیگر نقش شمشیرخان، ایشون 64 سالشونه و از بازیگرای با سابقه تئاتر و سینمای تاجیکستانه. ایشون قبلا هم تو سریال‌های ایرانی مثل در چشم باد بازی کردن و چند باری به ایران رفت و آمد داشته. میگن ایشون علاوه بر این که بازیگر با سابقه توی سینما و تلویزیونه، نویسنده و استاد دانشگاه هم تشریف دارن. خیلی آدم با سواد و جنتلمن و درجه یکی هستن.
داشتم واقعا بدونم.
منم دوست داشتم بدونم دقیقاً، چون اسمشون رو می‌خوندیم و می‌گفتیم خب مثلا اینا آیا بازیگرن، بعد بازیشون رو می‌دیدیم می‌گفتیم نه واقعا بازیگرن.
آره.
ولی با وجودی که مثلا اون دو جوان، یعنی اون فرزندای خانواده سابقه بازیگری زیادی نداشتن، تونستن خیلی خوب از پس نقششون بر بیان. چون سریال پایتخت میگم یه سریال خیلی مهمی حساب میشه توی ایرانی‌ها.
اگه مثل من از اونایی هستی که هیچ قسمتی از پایتخت رو از دست نمیدن، پس حتما حضور یه خانواده جدید تاجیکی برات سورپرایز بوده و با لهجه شیرین و شخصیت‌های بامزه و باحال که کلی ماجرا با خودشون آوردن. حضور خانواده تاجیک باعث شده پایتخت یه رنگ و بوی جدید بگیره، هم خنده‌دارتر بشه و هم دلنشین‌تر.
پس از پخش سریال پایتخت هفت در ایران، فضای مجازی پر از نوارهای ترجمه حالی از کار و فعالیت و زندگی هنرمندان تاجیکی این فیلم و واکنش‌های زیادی کاربران شده است. البته بعضی از اطلاعاتی که بلاگران و فعالان فضای مجازی ایران درباره کار و زندگی هنرمندان تاجیک ارائه دادند ضد و نقیض و نسنجیده است. از جمله درباره منوچهر حبیبوف یا همان دولت دامادی آقای نقی معمولی یک اطلاعی نادرست در اکثر کانال های یوتیوب و اینستاگرام با تکرار ادامه یافته است و اینکه او در تاجیکستان بزرگ شده اما اصالتا روس است یا اهل روسیه است و امثال اینکه کاملا اطلاعات نادرست می باشد.
بازیگر نقش دولت منوچهر حبیبوف بازیگر اهل روسیه بوده اما در رشته زبان فارسی تحصیل می کند و به دلیل اینکه در تاجیکستان بزرگ شده است به زبان فارسی تاجیکی تسلط دارد.
بازیگر نقش دولت داماد نقی منوچهر حبیبوف بازیگر اهل تاجیکستان بوده و در رشته زبان فارسی تحصیل میکنه. او همچنین در کشور تاجیکستان بزرگ شده اما اصالتی روس داره.
خود منوچهر حبیبوف در صحبت با خبرنگاری رادیوی صدای خراسان گفت که تاجیک و اهل تاجیکستان است و با روسیه هیچ ارتباطی ندارد. منوچهر حبیبوف افزود:
من منوچهر حبیبوف دولتویچ شهروند تاجیکستان عزیز هستم و یگان بار هم به فدراسیه روسیه سفر نکردم و روسی زبان روسی را هم خوب بلد نیستم. میفهمم لیک با روسی حرف خوب زده نمیتوانم. به همین خاطر من در یگام جا نگفتم که من روس هستم یا اینکه من روس زبون هستم. بعد چهره هم سیمو میگیم، سیمو با روس ها کلن مونن نیست، سیمو سیموی تاجیکی است، چهره تاجیکی است. من نمیدونم در کدام اساس آنها از کجا این معلومات رو گرفته من رو روس گفتن. من در حیرتم، من روس نیستم، من تاجیکی تازه هستم و سرزمینم رو دوست می‌دارم. با مردم فهمونید که نه، منوچهر تاجیکی اصیل است. سلامت باشید.
با شوخی پایتختی همراه ما باشید.
زمانه پند آزاد وار داد مرا، زمانه را چون نگری سراسر همه پند.
چقدر زیبا سخن میگی شما.
زیبا گفت
آقای نقی. از اشعار رودکی کدام شعر را شما افضل تر میدانید؟
افضل؟ مقصد شما با کدام شعر علاقه دارید؟ آها، علاقه بیشتر به شعر همش.
همش؟
آره همش علاقه.
کدامش را زیادتر دوست میدارید؟
شعر چیز که میگن که انار.
انار؟
انار؟
آی انار انار؟
نه آی انار انار نه، شعر انار صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، هر دانه هست خوشرنگ و زیبا.
گمانم رودکی در اشعارش چنین شعر ندارم.
بله خاطر ندارم که رودکی چنین شعر نوشته باشد.
بله این شعر اصلا مال رودکی نیست، شعر زمان کودکی. من فکر کردم که شما منظورتون شعر زمان کودکیه.
مگه شعر دوران بچگی؟ شما گفتید کودکی دیگه. آره مال کودکی ما همه این شعر میخوندن تو مدرسه، الان هم هست. انار صد دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب
جا نشسته.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنتان سالم و روزگارتان آسوده باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو، میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من. میروم و نمیروم از سر من هوا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
جلسه همکاری تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در شهر خوی ازبکستان. دیدار گفتگوی وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تهران. و هشدار هواشناسان از احتمال آمدن سیل، فرامدن ترما و سرزدن سنگریزش در تاجیکستان در ماه اپریل. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در شهر خیبر ازبکستان جلسه 12 همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. با گزارش سامانه سپودنیک در شهر خیبر تحت همرئیسی سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر ازبکستان عبدالله عارفوف، جلسه 12 کمیسیون تاجیکستان و ازبکستان آید به همکاری های تجاری و اقتصادی برگزار گردید. در این جلسه سروزیر تاجیکستان قید کرد که همکاری های استراتژیکی تاجیکستان و ازبکستان در سالهای اخیر با سرعت رشد خوب همراه بود. در این جلسه رهبران هیئت های حکومتی در سطح معاصر مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان بهای بلند دادند. در این جلسه مسئله وابسته به وضع کنونی و دورنمای همکاری در ساحه تجاری، سرمایه گذاری، بانکداری، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، سیاحت، نقلیات، گمرک، معارف، فرهنگ و دیگر بخش های مورد توجه جانب ها بررسی شدند. جانب ها آمادگی خود را برای گسترش و استفاده ثمرناک امکانیت و ذخیره های موجود در روند همکاری دو جانبه اظهار نمودند. قید کرده شده است که از نتیجه جلسه 12 کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان آید به همکاری های تجاری و اقتصادی سند دخلدار به امضا رسانیده شد. همچنین در کار جلسه رهبران وزارت‌ها و ادارات دخلدار هر دو دولت اشتراک نمودند. تصویب معاهده جامع بلندمدت راهبردی ایران و روسیه در شورای فدراسیون. معاهده جامع بلندمدت راهبردی ایران و روسیه در شورای فدراسیون یا مجلس سنای این کشور نیز با اکثریت قریب به اتفاق آرا تصویب شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما.
28 دی ماه پارسال بود که رؤسای جمهور ایران و روسیه در مسکو پای معاهده جامع مشارکت راهبردی دو کشور را امضا کردند. به فاصله کمتر از 3 ماه ابتدا مجلس دوما این معاهده را بررسی و با اکثریت آرا تصویب کرد و روز چهارشنبه هم سناتورهای شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا با رأی قاطع خود بر آن مهر تأیید زدند.
ما مصمم هستیم روابط روسیه و ایران را بر اساس اراده محکم رهبران عالی دو کشور به بالاترین سطح ممکن ارتقا دهیم.
تصویب این معاهده در دو مجلس قانونگذاری روسیه در شرایط کنونی صحنه بین‌الملل حاوی پیام مهمی است.
در حالی که بسیاری تصور می‌کردند با روی کار آمدن ترامپ و طرح‌های بلند پروازانه او برای پایان دادن سریع به جنگ اوکراین و بهبود روابط با روسیه، معاهده بلند مدت راهبردی ایران و روسیه راه به جایی نخواهد برد، حالا روس‌ها با تصویب و تأیید این معاهده در هر دو مجلس قانونگذاری، آن هم در زمانی کوتاه، نشان دادند برای توسعه و تعمیق روابط با ایران جدی و مصممند.
این توافقنامه تصریح می‌کند که طرفین در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات، فناوری اطلاعات، فرهنگ، آموزش و ورزش، گردشگری، محیط زیست و سایر زمینه‌های مورد علاقه از جمله در مبارزه تروریسم همکاری‌های سودمند دو جانبه را توسعه دهند.
بر اساس قوانین روسیه این معاهده پس از امضای رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان با سرلشکر باقری دیدار و گفتگو کرد. سر جنرال امامعلی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان که به تهران سفر کرده است با حضور در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با سرلشکر پاسدار محمد باقری دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در راستای رشد مناسبت های دفاعی دو کشور انجام شد، سرلشکر باقری ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای جنرال صابرزاده به عنوان وزیر دفاع نو جمهوری تاجیکستان گفت، در حال حاضر تعاملات و همکاری بین دو نیروهای مسلح در بالاترین سطح خود قرار دارد و همواره در حال رشد و توسعه است. سرلشکر باقری با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح روابط دو کشور در بخش‌های مختلف تاکید کرد که اشتراکات فرهنگی، تاریخی، دینی و سیاسی میتواند بستر مناسبی برای تعاملات نیروهای مسلح دو کشور ایجاد کند. سرلشکر باقری با اظهار آمادگی در خصوص افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های دفاعی نظامی بر توسعه تبادل آموزش و همکاری‌های پیرامون مبارزه با تروریسم تأکید کرد. جنرال صابرزاده نیز در این دیدار ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح ایران را مقتدر و کارآمد توصیف و صنعت دفاع ایران را بسیار پیشرفته در منطقه و جهان عنوان کرد. وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان پیش از ظهر هم با امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران دیدار و گفتگو کرد. ارتقای سطح همکاری های دفاعی و آموزشی بین دو کشور، مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و تبادل تجربیات دفاعی ایران از مهمترین محورهای گفتگو بود. وزیر امور خارجه ایران گفت غنی‌سازی هسته‌ای قابل مذاکره نیست. عباس عراقچی در مصاحبه هفتگی با خبرنگاران در حیات دولت تأکید کرد که اصل غنی‌سازی هسته‌ای ایران قابل مذاکره نیست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات عمان گفت:
ما در فاصله جلسه قبل تا این جلسه مواضع مختلفی رو از طرف مقامات آمریکایی شنیدیم، بعضن مواضع متضادی رو، و این اصلا به نظر من کمک کننده به روند مناسب مذاکراتی نخواهد بود. با این حال ما باید در جلسه مذاکره مطلع بشیم از نظرات باقی اونها. اگر که با مواضع سازنده‌ای بیایند، من امیدوار هستم که ما مذاکره در خصوص چارچوب یک توافق محتمل رو بتونیم شروع بکنیم. اگر که نه، همچنان با مواضع متناقض و متضاد باشه، خب کار مشکله. آقای بیتکاف چند جور صحبت کرده، این در مواضع واقعی پشت میز مذاکره روشن میشه.
آقای عراقچی همچنین تصریح کرد اصل موضوع غنی‌سازی ایران قابل مذاکره نیست.
اون چه که مسلمه، غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما در برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی‌های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره نیست.
دولت هیچ کدام از موضوعات کشور را به مذاکرات گره نزده.
همون جوری که هم رئیس جمهور محترم گفتن، هم دیروز مقام معظم رهبری راجبش تذکر فرمودن، ما هیچ کدام از موضوعات داخل کشور رو به مذاکرات گره نمیزنیم. امور جاری کشور در حال انجامه و طبیعتاً مذاکرات به عنوان یکی از موضوعاتی که وزارت خارجه داره دنبال میکنه دنبال خواهد شد.
افزایش قیمت بسته های اینترنت سوال خبرنگاران از وزیر ارتباطات بود.
طراحی‌های انجام شده با نگاه به این که هزینه‌اش در سبد هزینه‌های مردم قرار نگیره، اما در بحث در واقع بهینه‌سازی و بهره‌وری ما برنامه‌هایی داریم، این به معنی نهایی شدن ان شاءالله اعلام می‌کنم.
رسانه ملی آماده همکاری با هنرمندان است که به ساخت آثار جذاب، فاخر و مخاطب پسند علاقه‌مند هستند.
مسیر و این عزم رسانه ملی همچنان همونه که از ابتدا اعلام شده، که ما برای ساخت آثار جذاب، فاخر و مخاطب پسند، هنرمندانی که علاقه داشته باشن از این ظرفیت عظیم رسانه ملی استفاده بکنن، در خدمت هستیم. خب سریال پایتخت نشون داد که این ظرفیت رو رسانه ملی داره که تمام مخاطبان رو در اقصا نقاط کشور بتونه پای تلویزیون بنشونه.
وزیر نیرو با خبر ورود نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: امیدواریم با کمک مردم تابستان بهتری در حوزه مصرف برق داشته باشیم.
ما تابستان بهتری خواهیم داشت با توجه به اینکه نیروگاه تجدیدپذیر رو داریم وارد مدار میکنیم. تا الان حدود 5800 مگاوات واحد جدید هم رفع محدودیت شده هم به مدار رسیدن. خوشبختانه دیشب نیروگاه رودبار هم به مدار پیوست که این خبر خوبی هست.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، طرح اجرای کالابرگ در ماه‌های آینده هم تداوم خواهد داشت.
اراده جدی دولت رو اینه که موضوع معیشت و سلامت مردم رو در اولویت قرار بده. بنابراین از اول ماه مبارک رمضان این کار شروع شد و قصدم بر این هست که همواره منابعش رو فراهم بکنیم و این حمایت رو به انواع مختلف انجام بدیم. فعلا هنوز بحث کالابرگ ادامه داره، چیزی غیر از اون تصمیم گرفته.
یعنی در ماهای آینده هم تکرار میشه.
بنابر این هست.
فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
از سبب گرم شدن هوا در ماه اپریل احتمال آمدن سر، فرامدن ترما و سر زدن سنگریزش خصوصا در منطقه های کوهی تاجیکستان وجود دارد. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان هشدار می‌دهد که به سبب گرم شدن هوا تا آخر ماه اپریل در منطقه های کوهی خطر آفات‌های طبیعی باقی می‌ماند که بسیار از آنها با تغییریابی اقلیم وابسته‌اند. منبع تاکید کرده است که گرمایشی بیشتر باعث آبشوی شدید پریاخ‌ها در وارد شدن هوا نمک های به کوها و پشکوها می گردد. در رابطه با این، وزارت تلفات تاجیکستان بر رانندگان واسطه های نقلیات چنین توصیه داشته است که بدون ضرورت فوری که پس از چنبر ماشین ننشینند. قید کرده شد که اگر شهروند هنگام راننده ماشین خسته یا عصبانی شود، ماشین خود را مدتی منع نموده و استراحت کند. نه به کالاهای رژیم صهیونیستی در پاکستان. شهروندان پاکستان کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی را تحریم کرده و کالاهای مشابه داخلی را جایگزین کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
در روزگاری که سکوت برابر با همدستی است، مردم پاکستان تصمیم گرفتند صدای خود را بلند کنند. با ساده ترین و در این حال مؤثرترین روش، یعنی تحریم کالاهای صهیونیستی. در بیشتر خیابان‌ها و بازارهای پاکستان حمایت از فلسطین دیگر فقط یک شعار نیست، بلکه به یک نماد و الگوی عملی تبدیل شده است.
رژیم صفاک صهیونیستی در قتل عام کودکان و زنان فلسطینی دست دارد. این رژیم حتی به بیمارستان‌ها رحم نمی‌کند. ما چگونه می‌توانیم کالاهای این شرکت‌ها را استفاده کنیم در صورتی که می‌دانیم از این رژیم حمایت می‌کنند؟
در دل این بازارهای شلوغ اندیشه‌ای در حال شکل گیری است. مردمی که دیگر نمی‌خواهند پولشان در جیب شرکت‌هایی برود که با اسرائیل رابطه دارند.
همه ما باید در کنار هم محصولات صهیونیستی را تحریم کنیم و جایگزین آن که تولیدات داخلی ماست و یا محصولات کشورهای اسلامی دیگر را مصرف کنیم.
برخی فروشندگان نیز محصولات تحریم شده را از قفسه ها حذف کردند و مشتریان نیز با پرسجو از کالاهای جایگزین نقش خود را ایفا می‌کنند.
ما در مرکز خرید خود برنامه داریم که همه محصولاتی که وابسته به شرکت‌های اسرائیلی هستند را تحریم کنیم. در وهله اول ما بنر تحریم کالاهای اسرائیلی را بر محصولات شرکت‌های وابسته به آن نصب خواهیم کرد. پس از آن دیگر این محصولات را در مرکز خرید خود ارائه نمی‌کنیم.
فعالان اجتماعی ضد صهیونیستی در پاکستان با طراحی نرم‌افزاری برای شناسایی محصولات شرکت‌های تولیدکننده حامی صهیونیست‌ها و انتشار آن در بین کاربران، پویش نه به کالاهای صهیونیستی را کلید زدند.
با همین بارکدخوان میشه تشخیص داد که این کالا صهیونیستی هست و عبارت نو تنکس اینجا درج میشه.
کارشناسان میگویند تحریم‌های مردمی شاید در کوتاه مدت اقتصادی نباشد، اما پیامی سیاسی و قوی دارد. پیامی که از اسلام آباد تا بیت المقدس شنیده میشود. ملت‌ها بی تفاوت نیستند.
تحریم فقط یک اقدام اقتصادی نیست، حرکتی است برای بیداری، برای اتحاد، برای ایستادگی در برابر ظلم و نشان می‌دهد که مردم پاکستان در کنار مردم فلسطین ایستادند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
معاون بین المللی و همکاری منطقه، معاون اول رئیس جمهور اسلام ایران در جریان سفر به دوشنبه با وزیر انرژتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، علی نجفی خوشرودی معاون بین المللی و همکاری های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه با دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان ملاقات کردند. طرفین در این نشست همکاری های دو جانبه در حوزه انرژتیک، مقدمات برگزاری کمیسیه مشترک آینده همکاری های اقتصادی و زمینه های افزایش تعاملات در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی را بررسی کردند. تشدید تنش ها در بین فرانسه و الجزایر، گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
همین ماه پیش بود که وزیر خارجه فرانسه عازم الجزایر شد. گفته بود هدفش بهبود روابط دو کشور است. چند هفته بعد از این سفر، فرانسه یک دیپلمات الجزایری را در پاریس دستگیر کرد. واکنش الجزایر، انتشار فهرستی 12 نفره از دیپلمات‌های فرانسه بود برای اخراج. فرانسه گفته جواب محکم و قاطعی خواهیم داد.
درباره الجزایر همه گزینه‌ها روی میز است.
سیاست‌های پاریس که در نهایت به افزایش اختلاف‌ها با الجزایر منجر شده، با انتقاد سیاستمداران فرانسه روبرو شده.
وزیر خارجه ما با امور خارجه بیگانه است. بعضی توانمندی لازم را ندارند.
تشدید تنش در روابط فرانسه و الجزایر به 8 ماه قبل برمی‌گردد. وقتی مکرون از طرح مغرب درباره خودمختاری منطقه مورد اختلاف صحرای غربی حمایت کرد. الجزایر این اقدام را تحریکی بزرگ دانست که منجر به فراخواندن سفیر این کشور از فرانسه و تعلیق برخی از همکاری‌های دو جانبه شد. از جمله روابط بازرگانی و غذایی و صدور روادی.
من متوجه نمی‌شم. منظور اونهایی که لجبازی میکنن و به تنش ها دامن میزنن چیه؟
این سطح تیرگی در روابط دو کشور از زمان استقلال الجزایر از فرانسه، یعنی بیش از 6 دهه گذشته، بی سابقه بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کمک های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه شهرهای رشت و تاجیک‌آباد ارسال شد. 15 اپریل بر اساس دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، کمک های غذایی، لوازم منزل و مصالح ساختمانی برای زلزله زدگان شهرهای رشت و تاجیک‌آباد ارسال شد. یادآور می‌شویم که در تاریخ 13 اپریل سال 2025 ساعت 9:24 دقیقه زمین لرزه در خاک جمهوری تاجیکستان رخ داد. کانون این زمین لرزه در 160 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه و 21 کیلومتری شرق مرکز شهر رشت 5 تا 6 درجه و در دوشنبه 3 درجه بوده است. پس از وقوع این زمین لرزه روز 13 اپریل، به دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، کمیسیه دولتی با سرپرستی سلیمان زیازاده معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان در مناطق وادی رشت مستقر شد. کمیسیه دولتی متشکل از رئیسان و نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات داخل و بررسی جامع پیامدهای زلزله و تعیین میزان و نوع کمک های اضطراری به مردم آسیب دیده آغاز کرد. بر اساس اطلاع اولیه، 94 ساختمان استقامتی به طور کامل، 50 منزل تخریب جزئی و 61 منزل دیگر در شهرهای رشت و تاجیک‌آباد آسیب جزئی دیدند. 3 مؤسسه آموزش میانه و نزدیک به 200 مرکز دیگر نیز آسیب دیدند. روند رفع عواقب بلای طبیعی در شهرهای رشت و تاجیک‌آباد و ارائه کمک های اولیه به مردم آسیب دیده تحت نظارت و توجه مستمر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان است. یک ماه حملات بی‌نتیجه آمریکا به یمن. یک ماه است که یمن آماج حملات هوای آمریکا است. در این حملات از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی استفاده می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
یک ماه از حملات و تشدید تنش آمریکا علیه یمن می گذرد. جنگنده های آمریکایی استان های مختلف یمن را هدف صدها حمله قرار دادند. در این حملات یکی از مدرن ترین جنگنده های آمریکایی مشارکت داشت و از بمب افکن های B-2، پهپادهای شبح و اخیراً از جنگنده F-35 استفاده شد. همه این اقدامات با هدف بازگرداندن کشتیرانی رژیم صهیونیستی از طریق دریای سرخ صورت می‌گیرد. اما این اقدامات موفقیت‌آمیز نبود، بلکه تلاش‌های یمن را افزایش داد.
به نظرم چیزی تغییر نکرده. همچنان عبور کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی ممنوع است. عملیات یمن در عمق فلسطین اشغالی و نبرد در دریای سرخ نیز به شکل مؤثرتر ادامه دارد. شاید در روزهای آینده شاهد تحولات دردناکتر برای کشتی‌های جنگی آمریکایی یا عمق فلسطین اشغالی باشیم.
في المقابل خلال هذه المده
از سوی دیگر در طول این مدت نیروهای مسلح یمن در بیش از 22 عملیات درگیری پیچیده دریایی که برخی از آنها چندین ساعت ادامه یافت، ده ها موشک بالستیک، پهپادهای جدید و موشک‌های دریایی شلیک و 4 فروند پهپادهای جاسوسی و تهاجمی آمریکا از نوع MQ-9 را سرنگون کردند. این سلسله عملیات ثابت می‌کند حملات آمریکا با هدف کاستن توانمندی‌های نیروهای مسلح یمن نتیجه عکس داده است.
در سطح راهبردی هیچ پیروزی برای امریکا وجود نداره. این یک واقعیته. در سطح غیر نظامی شماری از مردم قربانی شدند و زیر ساخت‌ها هدف قرار گرفتند که این تأسف آوره. اما راهبرد و مواضع ملت یمن هیچگاه تغییر نکرده.
من حصار السفن الاسرائیليه
از محاصره کشتی‌های صهیونیستی در دریا تا بستن فرودگاه بن گوریون و هدف قرار دادن پایگاه سدوت میخا برای نخستین بار از گستره حملات یمن حکایت دارد. در این حملات از نسل‌های مختلف موشک‌های بالستیک و فراسوت و پهپادهای جدید استفاده شد که توانستند از سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی عبور کنند.
سلطان صدح خبر گزار صدا و سیما صنعا.
شنوندگان عزیز با خبر ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته 27 لیگ برتر فوتبال تساوی خارج از خانه استقلال مقابل گلگوهر. تیم استقلال در هفته 27 لیگ برتر فوتبال برابر میزبان خود گلگوهر سرجان با نتیجه تساوی دست پیدا کرد. گلگوهر با این نتیجه مساوی با 38 امتیاز همچنان در رده پنجم قرار دارد و استقلال با 29 امتیاز در رده 11 است. شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت که از رادیو تاجیک صدای خراسان با سمع شما رسید در بخش سیاسی برنامه، گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
پرورش ماهی در تاجیکستان سال تا سال رو به توسعه است. با هدف پیشرفت منبعی ساحه و تامین بازارهای استعمالی در سال 2020 ماهی پروران از پرداخت 6 نمودی مالیات یا انداز، از جمله انداز از واردات تکنولوژی و تجهیزات و خوراکی ماهی آزاد شدند. اینچنین با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2023 برنامه مجموعه رشد ساحه های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول شد که طبق آن به رشد این ساحه ها اهمیت بیشتر داده خواهد شد. اکرم حاجیف کارشناس ساحه میگوید قبول برنامه در خصوص رشد ماهی پروری به شبهه با فعالیت شرکت ها تکان بخشید، اما پیاده کردن نکته های اساسی آن تنها به ما وابسته نیست. برای زیاد کردن محصولناکی ماهی ذخیره خوراک تیار ضرور است. همچنین شرکت های ماهی پروری به قرض های امتیازناک بانکی دسترسی ندارند تا که برای ماهی غذا بخرند. و گفت برای آماده کردن خوراک ماهی آرد ماهی، روغن ماهی، استخوان ماهی و غیره ها لازمند. خوراک ماهی که از خارج کشور وارد می شود قیمتی گران دارد. در تاجیکستان کارخانه مخصوص استحصال خوراک ماهی موجود نیست. خوراک اساسی ماهی از غذای آمیخته عبارت است. برای 1 کیلوگرم وزن گرفتن ماهی نوع امور سفید 30-35 کیلوگرم یونچخه با صفت ضرور است. بنا به گفته کارشناسان برای تامین پوره شرکت های ماهی پروری تاجیکستان باید 400-500 هزار تن خوراک آماده ذخیره داشته باشند. میرعلی نعیموف سردار کارخانه واحد دولتی ماهی تاجیکستان مشکل کلیدی ساحه را در نارسایی زمین های کارمی آبی، گران بودن نرخ نوری های مینرالی و طبیعی میداند. رئیس سازمان اکواپارس شهر وحدت علی جان رجبوف میگوید حالا مشکل رقم یکی ما ماهی پروران نارسایی محصولات برای استحصال خوراکی ماهی است که آن را بیرون از کشور با نرخ گران وارد میکنیم. مشکل دیگر فروش محصولات است. 15 تن گلماهی برای فروش دارم ولی خریدار نمییابم. یعنی ما هم استحصالگر، هم بازاریاب و هم فروشنده ایم. تصور کنید محصولات اعلی صفت داشته باشی ولی فروخته نتوانی. ابراهیم بابایف رئیس سازمان فاریل شهری وحدت که در ماهی پروری تجربه 20 ساله دارد، ضمن صحبت در خصوص پرورش ماهی گفت در بابت طرز پرورش ماهی و بلندبرداشتنی حاصلناکی ماهی پروران باید به فاصله خوراکدهی دقت دهند، زیرا با ماهی یک روز گذارندهی دو سه روز از انکشاف باز میماند. اینچنین این بخش آنگاه سمر بخش میگردد که ما تکنولوژی نوی پرورش و تجربه معاصر جهانی را به راه مانیم. و گفت مسئله اساسی و حل طلب در سمت پرورش ماهی آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه از جمله ماهی شناس اختیالاک می باشد. اکرم حاجیف کارشناس ساحه در رابطه به این مسئله گفت اکثر کارمندان شرکت های ماهی پروری دانش خوبی ماهی پروری ندارند و هر کس به طور خود ماهی را پرورش می کند. علاوه بر این از راه های افضلیتناک و تکنولوژی معاصر ماهی پروری کم استفاده می شود. میرعلی نعیموف کارشناس دیگر پهلوی دیگر موضوع را تایید کرده گفت در تاجیکستان ما گلماهی خیلی مشهور بوده، گوشت آن نسبت به دیگر نمودی ماهی ها لذیذ است. پرورش آن را همچون قفسی به راه ماندن ممکن است. اینچنین اندیشیدن و به راه ماندن پرورش علمی بسیار زادهای ماهی از جمله نوهای ماهی پشنقفس سفید، اموری سفید، زغاره ماهی، گل ماهی، سفره ماهی، شیر ماهی، پرفری نخرگی، لقه ماهی، تاس ماهی و بوفلوی آمریکایی در شرایط آب و اقلیم تاجیکستان خیلی موافق بوده از نگاه اقتصادی سودآور است. علاوه بر این در تاجیکستان کوپراتیو تجارتی ماهی پروری ناحیه دنگره به پرورش ماهی نوع بستر شروع کرده است. در خصوص پرورش ماهی در ناحیه ترسونزاده گزارش را میشنوید.
طبق تحلیل های آلمان کلو دریاهای تاجیکستان دارای بیش از 60 نمودی ماهی میباشند. در دریاهای کوهی شیر ماهی، گل ماهی و دیگر نمودها را میتوان وا خورد. از جمله آبی دریای قراتاغ تازه و مصفا و باد و هوای این موضع نظرربا است که رواج دادن ساحه ماهی پروری در این منطقه بسا مفید و درآمدناک میباشد. ماست با نظر داشت امکانیت های خوبی سیاحی و امتیاز های دولتی در سمت ماهی پروری، حالا در موضع لبیجه خواجگی ماهی پروری گل ماهی فعالیت نموده ایستاده است. در این خواجگی سه نوع گل ماهی از دوره تخم تا به فروش بروردن پرورش کرده می شوند. تخم ماهی از زادهای مادری گرفته شده در مدت 20-25 روز به کرمینه های ماهی چه تبدیل یافته دوره غذادهی از 35-40 روزگی آغاز می گردد. بعدن طبق طلبات آنها به دیگر حوزها گذرانیده می شوند.
اینی حال در 21 حوز ما سه نوع گل ماهی پرورش کرده ایستاده ایم و باز 20 حوز دیگر برای وسیع کردن شماره گل ماهی ما تیار کرده ایستاده ایم. بعد از زیاد کردن شماره حوزها کوشش می نماییم که بازارها را با گل ماهی تامین نماییم.
افزون گردوندن پرورش ماهی در خواجگی های ماهی پروری جمهوری نه تنها بازارهای مملکت را به این محصولات تامین می نماید، بلکه همچون موضع سیاحی و شکار ماهی به رشد اگرو سیاحی نیز مساعدت می نماید. این است که سیاحان داخلی و خارجی به دهه لبیجای همروزه محض برای استعمال گل ماهی خوش صفت می آیند و در برابر این در باد و هوای این منطقه استراحت می کنند.
ما قسمت هایی از مختلف شهر دوشنبه را دیدیم. ما هم به عنوان دیدن و هم بحث سرمایه گذاری از ایران اومدیم. ولی خب بسیار خوبه، جذابه. از همه مهمتر مهمان دوستی دوستانه. تاجیکی ها مهمان دوستی خوبه هستن.
با گفته متخصصان ساحت هم او صفت ماهی به آب علاقمند است. هر قدر آب تازه و شیرین باشد همان اندازه ماهی از جهت اکولوژی تازه و بالذات می شود. چون این امکانات ها در جمهوری تاجیکستان بسا فراوان است. با نظر داشت این جهت پیشرفت ساحه و تامین بازارهای مملکت با گوشت ماهی، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2023 برنامه مجموعه رشد ساحه های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری اصل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول گردید که طبق آن یک قطار امتیازهای دولتی در سمت ماهی پروری داده شده است. خواجگی ماهی پروری گل ماهی عین زمان در 21 حوض ماهی پرورش میکند و جهت افزایش دادن حجم استحصال گوشت ماهی و با بازارهای داخلی برآوردن آن با ساختمان 20 حوض دیگر ادامه داشته. برای رشد ساحه سیاحی نیز در این موضع امکانات های استراحت و فراغت افزون گردانیده میشوند. دوام سال 2023 در 7 خواجگی ماهی پروری شهر تورسونزاده نزدیک 60 تن ماهی استحصال گردیده پیشنهاد خریداران کرده شده است. حالا خواجگیداران برای بیشتر نمودن استحصال این نوع محصولات در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی تدبیر اندیشی می نمایند.
کارشناسان میگویند 60 درصد آبهای شیرین آسیای میانه از جمهوری تاجیکستان سرچشمه می گیرد. در نتیجه استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره های آبی طبیعی و اهمیت بیشتر دادن به تامین شرایط ضروری، به حساب کمترین باید سال بیش از 200 هزار تن ماهی استحصال شود. بنابر اطلاع تشخیصگران بین المللی، ماهی های تاجیکستان در جهان از جهت اکولوژی تازه ترینند. افزون گردوندن پرورش ماهی در شرکت های ماهی پروری همچون موضع سیاحی و شکاری ماهی به رشد اگروسیاحی نیز مساعدت میکند. موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره معیارهای توصیوی فیزیولوژی استعمالی محصولات اساسی آذوقه‌واری به هر سری اهالی جمهوری تاجیکستان، طلبات هر ساکن جمهوری به استعمال گوشت ماهی در یک سال 9 کیلو توصیه می شود. برای تامین بیش از 10 میلیون نفر 90 هزار تن ماهی باید در سال استحصال شود. یعنی تحلیل ها بازگویانند که حالا هم در این سمت کمبودی ها زیاد بوده با تطبیق برنامه ها مانی هم می شوند. از جمله در تاجیکستان هرچند میدان حوضهای ماهی پروری می افزاید، حاصل ناکی از هر گکتر به طلبات جوابگو نیست. در بازار و نقطه های تجارتی گوشت ماهی وارداتی نسبت به ماهی محلی بیشتر است. کارشناسان ساحه سبب های کم حاصلی ماهی ها را گوناگون شرح داده، از بین رفتن خواجگی های مخصوص ماهی پروری را سبب اساسی می دانند. همچنین کافی نبودن کارهای تحقیقاتی، علمی، آزمایشی برای جاری کردن تکنولوژی نو نیز از مشکلات ساحه می باشد. در تاجیکستان براه ماندن پرورش گل ماهی یا قزل آلا خیلی مناسب است، اما یک دشواری وجود دارد. برای وایه ضروری خوراکی ماهی تا 40-45 درصد آرد ماهی لازم است که آن را باید از کشورهای دیگر وارد کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. جلسه همکاری تجاری و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در شهر خیل ازبکستان، دیدار و گفتگوی وزیران دفاع جمهوری تاجیکستان با سرلشکر ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تهران، و هشدار هواشناسان از احتمال آمدن سیل، فرامدن ترما و سرزدن سنگریزش در تاجیکستان در ماه اپریل. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.